بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا. در شبهات تحریمیه قسمی چیم لا نستفی، یعنی ما دلیلی بر حکم پیدا نکردیم ولی احتمال حرمت میدیم، شبهه شبهه تحریمیه است لاچن نمیدانیم، پیدا نکردیم نسی. مجتهدین معتقدن به براءت، یعنی چون نسی پیدا نکردیم حکم به مباح میکنیم، اباحه ظاهری. در واقع حرامم باشه برای ما اگاباور نیست، اون حرمت واقعی منجز نیست برای ما، حکم به اباحه میکنیم. خب این براءت معناش. اخباریین معتقدن نه، در این گونه جاها باید احتیاط کنیم، شبهات تحریمیه مالان السفیه باید احتیاط کنیم. ادله چه مجتهدین آوردن؟ ادله اربعه، اول دلیلش از آیات قرآنه که دو تا آیه قرآن رو خوندیم، یکی رو مفصل، دومی رو عرض کردیم شبیه اون اولیه، لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. البته استدلال بر این رو مرحوم شیخ بر براءت قبول نکردن، فرمودن این اصلا در یه مورد دیگریه، این مربوط است به تکلیف ما لا یطاق. آیه که الان میخونیم ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، آیه 6 سوره اسراء میفرماید ما عذاب نمی کنیم. البته ما کنا یعنی عذاب نکرده ایم، مربوط به ماضیه، هیچ قومی رو ما عذاب نکرده ایم، حتی برای اونها رسولی فرستاده ایم، اول رسول فرستاده ایم بعد عذاب کرده ایم. خب اولا آیه معنایش در ما نحنفی متوقف است بر این که ما رسول رو به معنای اعم از دلیل عقل و دلیل نقل بدانیم، یعنی رسول اینجا کنایه است، چون غالبا احکام شرع با رسول و پیامبر بیرونی است، کلمه نبعث رسولن را آوردن، و الا نبعث رسولن یعنی هر دلیلی، یعنی دلیلی ما نیاوریم مکلف به دلیلی نرسه ما او را عذاب نمی کنیم. پس تعذیب یا عذاب کردن متوقف است بر دلیل، متوقف است بر بیان. بعث رسول یعنی اتیان و دلیل، آوردن دلیل، بیان تکلیف. خب همان براءت دیگه. پس اگر تکلیفی رو بیان نکرده باشیم، یعنی لم نبعث رسولا باشه، ما عذاب نمی کنیم. خب عذاب نمی کنیم، محل بحث ما هم همین است دیگه. ما می خواهیم بگیم اگر بیانی از طرف شارع به ما نرسید، در این حال ما شبهه تحریمیه داشتیم، یعنی شک می کردیم این حرامه یا نه، طبق این آیه می جه ما کنا معذبین، ما تعذیب نمی کنیم، ما عذاب نمی کنیم، پس ما راحتیم، خدا ما رو عقاب نمی کنه، خدا ما رو عذاب نمی کنه. مرحوم شیخ می خواد بگه چه این آیه مربوط به عقاب اخروی نیست، ما بحثمون در عقاب اخرویه، یعنی حکم شرعی که در واقع هست ولی من نمیدانم، صرف شبهه تحریمیه هست، او آیا منجزه؟ یعنی اگر من احتیاط نکنم تا
ترک نکنم اون فعلی که احتمال میدم حرامه، شاید خدای متعال در قیامت عقاب کنه. میگیم نه، عقاب نمی کنیم. این مربوط به عقاب اخروی باشه به درد ما میخوره. مرحوم شیخ میفرماید نه، این اصلا مربوط به عذابهای دنیاویه. میخواد بگه که ما قومی رو که در دنیا عذاب کرده ایم بدون بعث رسول عذاب نکرده ایم. اول پیامبر فرستاده ایم، اینا حرف پیامبر رو گوش نکردن، بعد اونا رو عذاب کرده ایم. خب این اگر مربوط به عذاب دنیوی در امتهای سابقی باشه، هیچ ربطی به عذاب اخروی نداره. شاید خدای متعال نسبت به بلاها، مرحوم علامه هم شبیه این معنا میکنه این آیه رو در المیزان، میفرماید البته ایشون در رسول یک معنای لطیفی دارن که نبی غیر از رسوله، نبی میاد مردم رو به تکالیف آشنا میکنه، رسول علاوه بر این بحث تبلیغ دین مأموریت داره، مأموریت اولتیماتوم دادن، مأموریت هشدار دادن. هر کس مخالف رسول، هر قومی مخالف رسول بیستد معذب میشه، به بلای استیصال، بلای از ریشه کنده شدن قوم مبتلا میشه. مرحوم علامه اینطور معنا میکنه. البته شیخ فرقی بین نبی و رسول نمیذاره. شیخ میخواد بگه که در دنیا وقتی قومی معذب میشن، بلا میبینن، با رسوله. یعنی معناش این است فقط ما اکتفا نمی کنیم به فهم عقلشون، ممکنه در درک عقلشون رسیده باشن به این که این حکم واجبه، این حکم حرامه، لاچن اگر ترچه واجب کنن، فعل حرام انجام بدن صرف قضاوت عقلشون، ما عذاب نمی کنیم. ما زمانی عذاب می کنیم در دنیا چه رسولم بفرستیم. معناش اینه، اگر این باشه ربطی به عقاب بلا بیان نداره، مربوط است به عذابهای دنیوی و بلاهای دنیوی. خب بعد یک تبیین هایی اون مستدل میکنه چه چجور نبعث و رسولن اجر به ما نحن فیه مربوط میشد، احکام عقل رو هم شامل میشد. من یه بین پرانتز یه نکته بگم، این شبهات تحریمیه فرق نمیکنه حکم به حرمت، حکم عقلی باشه یا حکم به حرمت، حکم شرعی باشه، در هر حال اگر عقل به این نکته برسد که هازا ظلمون و حرامون و قبیحون و حرامون، این میشه حرام، یا شرع برسد این فعل حرامه، میشه حرام. نبعث و رسولن رو اون مستدل به معنای اعم از دلیل عقلی و نقلی گرفت و ما عرض کردیم تبیینش رو، تبیینش این بود که بعث الرسول کنایه از دلیل، کنایه از حکم به حرمته، چه از طریق عقل چه از طریق نقل. بعضیا گفتن نه، نبعث رسولن همون معنای دلیل نقلی رو داره، ما عذاب نمی کنیم مگر پیامبر بفرستیم، مگر دلیل نقلی داشته باشید، دلیل نقلی به شما برسه اون موقع حکم منجز میشه. بعد میگه ما من آمن الا وقت خصم، خود این قانون آیه تخصیص خورده، عذاب نمی کنیم مگر دلیل نقلی بیاد، تخصیص خورده مگر جایی که عقل، دلیل عقلی هم باشه اونجا هم عذاب می کنیم. نه، پس یا کنایه از دلیل اهم از عقلی و نقلی، یا میایم میگیم که به خاطر این که احکام عقلم منجزه تخصیص این آیه است. یک راه حل سومی هم داریم که
ممکنه بیاییم بگیم نه، اصلا بحث عذاب زمانی است که دلیل نقلی باشه، صرف دلیل عقلی عذاب آور نیست، دلیل عقلی صرف مذمت آوره، شما مستحق مذمت میشی، اما دلیل نقلی هم بیاد تأکید کنه این حکم رو، علاوه بر مذمت مستحق عقابم میشید. در هر حال این سه تا توضیح شده برای استفاده از این آیه که چرا نبعث و رسولن فرمود. لاچه مرحوم شیخ خلاصه این آیه رو با هر سه توضیحش قبول نکرد. ایشون فرمود چی؟ اصلا مربوط ما کنا معذبین، اصلا مربوط به معذبین فی الدنیا است، نه معذبین فی الاخره. اونجاشو اشکال کرد. خب تا اینجا مسئله روشن. یه نکته هست یه مقدار پیچیدگی داره، دقت باید بشه. ببینید ما یه مرحله داریم، مرحله استحقاق عقاب، یه مرحله داریم، مرحله فعلیت عقاب. یعنی بعضی وقتا ممکن انسان مستحق عقاب باشه ولیکن عقاب فعلیت نیابد. مثال بزنم، مثلا گفتن نیت به گناه استحقاق عقاب داره، لاچن عفو شده، اصلا کلمه عفو نشون میده چه مستحق عقاب بود. یا روایاتی داریم زهار، کسی که زهار کنه زنش رو این حرام است، ولی عقاب حرام عقاب آور نیست، یعنی معفوه، استحقاق عقاب داره ولیچن فعلیت عقاب رو عفو شده. پس دو تا مرحله است. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، براعتی ها چی میگن وقتی بیان نیومده عقاب نداریم؟ یعنی چه؟ یعنی فعلیت عقاب رو نفی میکنند یا استحقاق عقاب رو؟ میخوان بگن ما مستحق عقاب نیستیم یا بالفعل عقاب نداریم؟ میفرماید بحث براءت مربوط به استحقاق، نه مربوط به فعلیت. خب این آیه فعلیت عقاب رو میگه، به استحقاق چه کاری نداره؟ ممکنه انسان مستحق عقاب باشه لاچن بالفعل عقاب نشه به خاطر این آیه. ما در براءت دنبال این هستیم که اصلا شخصی که بیان به او را نرسیده حکم واقعی منجز به او نیست، او مستحق عقاب نیست. گبه عقاب بلا بیان هم همینو میخواد بجه و براعتی ها هم همینو میخوان بجن، رفع عقاب. خب اگر اینطوریه این آیه چه به دردتون نمیخوره؟ این آیه نفی فعلیت عقاب است، نه نفی استحقاق عقاب. ممکنه مستحق عقاب باشی، نسبت به بحث استحقاق این آیه ساکته. مرحوم شیخ میفرماید نه، اگر اون اشکالی که ما کردیم اونو جواب بتونید بدید، اشکال ما این بود که این آیه مربوط به عذابهای دنیوی است، به آخرت کاری نداره، اما اگر این آیه یک آیه کلی باشه مربوط به عقابهای آخر اخروی هم باشه، اون موقع این شبهه رو میتونیم جواب بدیم. یعنی اگر اشکال ما جواب داده بشود، لو فرزنا و سلمنا، چون اشکال وارد نیست، این قابل جوابه. چرا؟ چون طرف مقابل ما فرقی بین فعلیت و استحقاق قائل نیست. یعنی طرف مقابل ما چه میفرماید؟ اخباری ها در شبهات تحریمی احتیاط کنید، اونا معتقدن
فعلیت اقاب است و استحقاق اقاب است. هر دو رو معتقدند. ما چه معتقدیم فعلیت اقاب نیست و استحقاق اقاب نیست، اونها هم معترفند. اگر دلیلی بر نفی فعلیت داشته باشید، نفی استحقاق هم قبول داریم نیست. یعنی انگار اجماعیه، یه نکته انگار اجماعیه. اون نکته چیه؟ اگر بتوانید فعلیت اقاب رو نفی کنید، استحقاق اقاب هم قابل نفیه و ما هم اونو قبول داریم. پس ما دو راه داریم برای استفاده براءت. یه راه این است که بیاییم ادله ای پیدا کنیم نفی استحقاق بشه، چه همان اصل براءت بحثش همونه. راه دوم این است حتی اون ادله ای که نفی فعلیت میکنن، چون طرف مقابل ما یعنی اخباریین بین این دو ملازمه قائلن، یعنی در بحث براءت میگن هر دو هست و اگر نفی فعلیت بکنیم نفی استحقاقم باید بکنیم، اینو قائلن، ما اگر دلیلی پیدا کردیم در نفی فعلیت اقاب، ولو اصل بحث ما در براءت نفی استحقاقه، اما اگر دلیلی پیدا کردیم به این نفع، می توانیم بر اخباریین استدلال کنیم و احتجاج کنیم. پس به درد ما می خوره. خب یه نکته هم عرض کنم، این آیه رو در دو جا استفاده کردن در علم اصول. یکی همین در براءت، ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. دومین موردی که در اونجا استفاده شده در بحث ملازمه است، کل ما حکم به العقل حکم به الشر. در اونجا بعضی اومدن گفتن که این آیه اصلا اثبات نفی ملازمه میکنه. چرا؟ میگه ما زمانی عذاب میدیم که رسول بفرستیم، پس اگر رسول نفرستیم، خودمون دلیل نقلی نفرستیم، عذاب نمیدیم. دقت کنید، عقل من به حکمی رسیده. بعضی اومدن گفتن چه خب برسه، عقل رسیده این کار حرامه، ولی این آیه کل ما حکم به الحق حکم به الشر میگه نه، این آیه نشون میده اینطوری نیست. این افراد کسانی هستند که نبعث و رسولن را دیگه کنایه از دلیل نمیدونن. نبعث و رسولن رو در همین معنای رسول پیامبر حجت بیرونی معنا میکنن، میگن این آیه هستن دلیل بر نفی ملازمه، قاعده ملازمه بین حکم شر و حکم عقل. چرا؟ چون میگه ما رسول نفرستیم اقاب نمی کنیم، ولو عقل تو هم به حکمی برسه. بعضی ها اومدن گفتن که این آیه چه ربطی داره به قاعده ملازمه؟ اصلا قاعده ملازمه بحثش در استحقاق ملازمه در فعلیت نیست. چه؟ یعنی اونایی که ادعا می کنن کل ما حکم به العقل حکم به الشر، در مقام استحقاق اینو می جن. یعنی اگر حکمی اومد از طرف عقل، تو مستحق اقابی، از طرف نقلم اومد تو مستحق اقابی، اینا با هم ملازمن. اما در فعلیت اصلا ما قاعده ملازمه رو در فعلیت قائل نیستیم. پس بعضی اومدن گفتن که آقا شما چه از این دلیل بر علیه ملازمه میخواید استفاده کنید، این حرفتون باطله. این دلیل چون آیه برای فعلیته، برای استحقاق نیست. قاعده ملازمه اما در استحقاق، در فعلیت نیست. خب با این بیاناتی که عرض کردم، یه نکته ای رم میخواستم آخر درس عرض کنم، اونم اینه چه؟ پس آیه یه شریفه در رابطه با نفی فعلیت اقاب در حقیقت، اما بحث براءت مربوط به نفی استحقاق اقابه. بحث ملازمه مربوط به عالم مقام استحقاقه. پس این آیه هیچ ربطی نباید داشته باشه با ملازمه و قاعده ملازمه و براءت. اما اون نکته‌ای که اول گفتم که اخباری ها معتقدن اگر بتوانید نفی فعلیت کنید نفی استحقاقم میشه بالملازمه، این سبب شده که از آیه در براءت استفاده بتونیم بکنیم اما در ملازمه نتونیم، با اینکه هر دو اینها بحثشون مربوط به استحقاقه. بخونیم.
میفرماید و منها قوله ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب نمی کنیم حتی پیامبری بفرستیم، پیامبر بفرستیم عذاب می کنیم. خب آیه چجور به درد ما می خوره در براءت؟ یه بناءن الا ان نبعث الرسول، کلمه نبعث رسولن چنایتون ان بیان تکلیف، معنای چنایی داشته باشه، یعنی تکلیف بیان نکنیم ما شما را عقاب نمی کنیم، گپ عقاب بلا بیان. بیان تکلیف زیرش خط بزنید اعم از نقل و عقل، چون چنایی از بیان و تکلیفه نه فقط دلیل نقلی، اون وقت به درد براءت میخوره. چرا پس کلمه رسول آورده؟ میفرمود با کننا معذبین حتی نبین، حتی مثلا افسل نادلیلا، اینطوری میگفت. چرا کلمه رسول فرموده شما هم مجبور بشید بگید چنایه است؟ لنهو یکونو بهی غالبا، با رسول غالبا بیان و تکلیف اتفاق میفته. احکام عقلی خیلی کمه، احکام شرعی زیادش با رسوله، به همین خاطر رسول را آوردن کنایه از کل دلیل ها. آیا این گونه کنایه ها داریم غیر از این که به خاطر غالب کنایه باشه؟ میگه بله. یه مثال بزنم عرفی، چه ما فی قول چه لا ابرح من هذا المکان، من از این مکان خودم بیرون نمیام حتی یؤذن المؤذن، تا از آنگو اذان بجه. اینجا تا از آنگو اذان بجه یعنی تا رسیدن دخول وقت نماز. چرا؟ ممکنه یه مسجدی باشه اصلا اونجا اذانگو اذان نجه، ولی این کنایه است، چون غالبا دخول وقت رو با اذان مؤذن تشخیص میدن. بلکه معنای یؤذن المؤذن معنای کناییه، یعنی حتی یدخل الوقت. اینم مثال عرفیش. خب توضیح دومم داریم، رسول رو در معنای خودش نجه بداریم، یعنی همون دلیل نقلی، یعنی ما اگاب نمی کنیم مگر دلیل نقلی بیاریم. لاچن ما من آمن لا وقت خسته الا اینکه دلیل نقلی هم داشته باشیم. این خودش مخصص ما کن نامعذبینه، به خاطر ادله ای که حجیت دلیل عقلی رو اثبات میکنه. او عبارتون عن البیان نقلی، یا نه منظور از بعث الرسول در معنای ظاهری خودش، نه کنایی، همان معنای بیان نقلی. اما خب در براءت برای ما فرق نمی کنه چه با عقل بفهمیم حکم رو چه با نقل بفهمیم، دیگه براءت نمیتونیم جاری کنیم. براءت تا جایی سه عدم البیان باشه، عدم البیان ام از عدم البیان العقلی یا عدم البیان النقلی. خب ببینه داره تخصیص میزنیم اینو و یخصص العمومه، یخصص العمومه به غیر المستقلات، عموم تخصیص میخوره به غیر مستقلات عقلیه، یعنی در مستقلات عقلیه نه اینطوری نیست. یا بیایم یه حرف دیگری بزنیم، بگیم در قیامت عقاب اون احکامیست که همراه با دلیل عقل نقلم اومده باشد، اگر حکمی تأکید نشده باشد با نقل عقاب نمیشه. اینم یک استفاده برداشتی است. او یلتزم به وجوب تأکید، یا بیایم بگیم که واجب تأکید بشه احکام.
و عدم حسن العقاب، و عقاب خوب نیست از طرف خدا عقاب بشه، خودش حکم نفرسته، فقط عقل من بفهمه. الا مع لطف به تأیید العقل به نقل. خوب نیست عقاب مگر جایی که فهم عقل رو با نقل تأیید بکنه خدای متعال، یعنی یک پیامبری بفرسته، حکم شرعی یه نقلی داشته باشیم، دلیل شرعی داشته باشیم. و این حسن از زمو، یعنی عدم حسن العقاب، و این ولو مذمت همیشه به خوبه، انسان اگر مخالفت با حکم عقلم بکنه مورد مذمت میشه، ولی بحث ما در مذمت نیست، در عقابه. احتمال سوم هم اینه. چما سر رهب بنا علام ان من اللطف یوجب و قبحل عقاب دون از زم. بنابر این که خدا اگر لطفی نکند، منظور از لطف یعنی احکام عقل رو با نقل تأیید نکند، منظور از لطفی نه، اون سبب میشه عقاب قبیح بشه از طرف خدا، خدا عقاب نکنه، اما مذمت قبیح نشه. چما سر رهبه بس ولا ایه تقدیر. خلاصه معنای این آیه این میشه که من عقاب نمی کنم حتی بیان بیارم. خب در احتمال سوم بیایم حتی بیان نقلی بیارم، این محدوده بیان رو محدود کنیم. در این حال تا بیان نیومده خدا میگه من عقاب نمی کنم. پس این به درد ما میخوره، براعت میشه دیگه. و فیه مرحوم شیخ میفرماید به درد شما میخوره اگر معذبین رو به معنای عذاب اخروی معنا بکنیم، اما ظاهرش این نیست، ظاهر آیه ماضیه، فعل ماضی یعنی عذاب دنیوی، بلاهایی که خدای متعال به عنوان عذاب استیلا برای امم سابقه آورده. ان ظاهره، ظاهر آیه چه فعل ماضی است، الاخبار به وقوع تعذیب سابقاً بعد البعث، خبر دادن به این نکته است عذاب واقع شده در امم سابقی همیشه بعد البعث، هیچ وقت ما قبل البعث عذاب نیاورده ایم. پس این آیه یختص بالعذاب دنیوی الواقع فی الامم سابقا. خب تا اینجا بحث استدلال تمام شد، نقد شیخ انصاری هم تمام شد، اما دو نکته آخری که عرض کرده بودم از این آیه در دو جا استفاده شده، در نفی عقاب در بحث براءت، و در نفی ملازمه در بحث قاعده ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، در دو جا استفاده شده. یک فاضل تونی یه عالمی است اومده گفته چه از این آیه در براءت میشه استفاده کرد، ولیکن در ملازمه نمیشه استفاده کرد از این آیه. با اینکه میرزای قمی، محقق قمی اومده گفته آقای فاضل تونی خلاصه از این آیه شما نفی استحقاق میفهمید یا نفی فعلیت؟ اگر نفی استحقاق میفهمید در هر دو میشه استفاده کرد، اگر در نفی فعلیت میفهمی چه آیه ظاهرش نفی فعلیت، یعنی ما عذاب نمی کنیم، نه اینکه طرف مستحق عذاب نیست، اگر نفی فعلیت میفهمید در هیچ کدام به درد نمیخوره، نه در براءت به درد میخوره نه در قاعده ملازمه، بله هر دو. ولیکن بیای از این آیه در براءت استفاده کنی، در ملازمه بجی از این آیه استفاده نمیشه کرد، این تناقضه. مرحوم شیخ میگه نه، فاضل تونی کارش خوبه. اشکال ما رو اگر صرف نظر کنیم که آیه مربوط به عذابهای دنیاوی است، فاضل تونی حرفش خوبه، چون آیه درسته مربوط به نفی فعلیته، اما در بحث براءت نفی فعلیت کافیه برای ما. درسته حقیقتا ما بحثمون نفی استحقاقه، اما چون اخباری معتقده، بل اجماع معتقدیم، اخباری هم ما هم،
اگر نفی فعلیت باشه نفی استحقاق هم حتما هست. با این بلبلازمه بین این دو نفی ما میتونیم در براءت استفاده کنیم. پس از آیه در براءت میشه استفاده کرد با این تحلیل، ولیکن چون آیه معناش نفی فعلیته در قاعده ملازمه اون اجماع رو چه نداریم. در اگر اجماع رو داشتیم در اونجا هم میتونستیم استفاده کنیم، در قاعده ملازمه این اجماع رو نداریم که اگر نفی فعلیت بشه نفی استحقاق هم میشه. چون نداریم پس در اونجا قابل استفاده نیست. ثم انه ربما ثم چه بسا یورد و تناقض، ایراد تناقض شده. ایراد کننده میرزای قمی است، در فاضل تونی ایراد کرده. یورد و تناقض و ایراد شده، ایراد تناقض شده. علامن جمع، بر کسی که جمع کرده بین دو نقطه. اون دو تا نقطه چیه؟ هم به آیه تمسک کرده در براءت، هم گفته به آیه تمسک نمیشه چرد در قاعده ملازمه. پس گفتن این تناقض گوییه. یورد و تناقض علامن جمع بین تمسک بالآیه فی المقام، بین اون بر اون کسی که جمع کرده دو نکته رو. اولا تمسک کرده به آیه در این مقام در بحث براءت، و همچنین جمع کرده این نکته رو، رد کرده. من استدل به حال عدم ملازمه، هر کسی رو که به این آیه استدلال کرده برای عدم ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، اونو رد کرده، گفته نه این آیه به درد این نمیخوره، به درد استدلال برای عدم ملازمه نمی کنه. چون این آیه مربوط به فعلیت اقابه، بحث ملازمه حکم عقل و حکم شرع به فعلیت اقاب ربطی نداره، به استحقاق اقاب ربط داره. یعنی اون قاعده میخواد بگه چه؟ اگر عقل گفت تو این حکم قبیح و مستحق طرف ذمه و مستحق اقابه، شرع هم میگه بله این مستحق اقابه. این در عالم استحقاق قاعده ملازمه داریم، اما ممکنه و این احتمال رو در آیه هم دادیم، احتمال سوم بود، ممکنه کسی مستحق اقاب باشه از لحاظ عقلی، اما خدای متعال عذاب، فعلیت عذاب رو یه قانون دیگری داره، تا با نقل تایید نشه عذاب رو بالفعل انجام نمیده. این استحقاق بحثش جداست، فعلیت بحثش جداست. پس قاعده ملازمه در عالم استحقاقه، این آیه مربوط به فعلیت. خب آقای فاضل تونی، میرزای گم میگفت آقای فاضل تونی، خب این تناقض آخه، چجور در براءت این حرف رو نزدیم؟ براءت هم بحث ما در استحقاق دیگه. فإن الإخبار بنفی تعذیب، اگر این خبر دادنی که خدا خبر داده من عقاب نمی کنم، این خبر دادن ان دل على عدم تکلیف، اگر معناش این است تو اصلا تکلیف نداری تا بیان نیومده، یعنی بعد عدم تکلیف زیرش خط بزنید، یعنی عدم استحقاق عقاب، اصلا مستحق عقاب نیستی، تکلیف نداری، اون وقت فلا و چلسانی دیگه شما حرف دومت باطله. حرف دومش چی بود؟ حرف دومش این بود که در ملازمه نمیشه از این آیه استفاده کرد. نه میشه. و این لم یدلو، اگر این نفی تعذیب دلالت ندارد بر عدم تکلیف، چنانچه ظاهرش اینه دلالت دارد بر عدم عقاب نه عدم تکلیف. ممکنه تو تکلیف داشته باشی، مثل زهار، حرام هست زهار، اما حرامیست که عقابش عفو شده، نیت گناه حرامه اما عقابش عفو شده. خب ممکنه تکلیف داشته باشی ولی فعلیت عقاب نداره. اگر این گونه باشه فلا و تل الاول، دیگه نمیتونی بگی که من برای براءت استفاده می کنم. خلاصه این آیه یک بام و دو هوا نمیشه. اگر فعلیت عقاب از این آیه می فهمید،
فعلیت عقاب نسبت به تکلیف داره یا نداره، یعنی نسبت به استحقاق عقاب، استحقاق عقاب زمانی است حرام اومده، مکلف هستی به اینکه ترک کنی، مستحق عقاب میشی اگر ترک نکنی. اگر مربوط به عالم استحقاق، خب هم در براءت استفاده کن هم در بحث ملازمه. اما اگر مربوط به عالم استحقاق نیست، مربوط به فعلیت عقابه، اون وقت در براءت هم نمیتونی استفاده کنی، یک با مد هوا نمیشه. یعنی این دوتا مسئله با همن، اگر در یکی استفاده کنی در اون یکی استفاده نکنی تناقض میگی. میرزای گمی به فاضل تونی گفت یمکن دفعه، ممکن است دفع این ایراد، این ایراد رو ما بیاییم دفع کنیم، بگیم به ان عدم الفعلیه یکفی احتیاز المقام. ما از آیه اختیار میکنیم فعلیت رو، استحقاق رو نه. ظاهر آیه هم فعلیت ما کننا معذبین، یعنی ما عذاب نمی کنیم، نه اینکه تو مستحق عذاب نیستی، ما عذاب نمی کنیم. ممکنه حرام باشه این عمل، تو مکلفی انجام ندی، ولی تا ما دلیل نقلی نیاوریم تو رو عذاب نمی کنیم. خب فعلیت عقاب رو میخواد بجه، نه استحقاق. جایبی نداره، میشه در بحث براءت استفاده کرد، چون اخباری ها بین این دو فرق نمیگذارن. لأن الخصم یدعی، منظور از خصم یعنی اخباری، چون اخباری حرفش اینه ان فی ارتکاب شبهته، در ارتکاب شبهه تو در عقاب واقع میشی، نه اینجا مستحق عقابی، اصلا در عقاب واقع میشی و در حلاکت واقع میشی بالفعل. من حیث لا یعلم، از این جهت که نمیدانی، چه چیز رو نمیدانی؟ حلال بودنش رو نمیدانی. چون احادیثی که بعدن خواهیم آورد اخباریا میارن، میگن که آقا امور سه نوع هست، بینون حلالو، بینون حرامو و بین ذالک. در اون جایی که حلال بودنشو نمیدونی به عقاب میفتی، از این جهت چه نمیدونی، خب اصلا میفتی به عقاب، بحث فعلیت عقابه. پس اونا ادعای چی میکنن؟ به فعلیت. کما هو مقتضا روایت تسلیس و مانند اینها، چه عمده ادله اخباری رو خواهیم خوند، تسلیس یعنی اون امور ثلاثه چه توضیح داد. خب بعدش همین اخباری ها ما ازشون میپرسیم خب به عقاب میفتی، این روایات تسلیس میگه، میگه یه اعتراف هم میکنیم، اگر این روایات تسلیس نبود یعنی به عقاب واقع نمیشدن، مستحق عقاب هم نبودن، اینا با هم یکی هن. و یعترف به عدم المقتضی للاستحقاق علی تقدیر عدم الفعلیت. خود اخباری معتقده اگر عقاب فعلیت نداشتیم ما مقتضی برای استحقاق هم نبود، فقط این قواعد تسلیس و روایات تسلیس به ما میگفت که این به عقاب میفته، اگر اینا نبود یعنی فعلیت رو نفی میکردیم، به تبع ما استحقاق رو یعنی تکلیف رو هم رد میکردیم، میگفتیم تکلیفی هم نداری، پس بین اینها ملازم است. خب این آیه میگه ما کننا معذبین، اصلا این آیه نفی فعلیت میکنه دیگه، پس نفی فعلیت میکنه، با این اعتراف نفی استحقاق هم میکنه. فیکفی فی الاستحقاق عدم نفی الفعلیه، با توجه به اعتراف خود اخباری اگر ما دلیلی بر عدم فعلیت داشته باشیم اونو میتونیم در نفی استحقاق استفاده کنیم، به خلاف مقام تکلم فی الملازمه، در بحث ملازمه حکم عقل و حکم شرع اینو نداریم، چون اونجا بحث استحقاقه و طرف مقابلم نداریم چه اینطوری حرف بزنه اعتراف بکنه. فإن المقصود فيه، مقصود در بحث ملازمه اثبات الحكم الشرعي في مورد حکم العقلی، مثبوت این است اون جایی که عقل حکم کرده شرع هم حکم کرده، ملازمه احکام نه ملازمه عقاب ها، دقت کنید، حکم عقل با حکم شرع ملازمه، ملازمه احکامه، یعنی قبح عقلی با حرمت شرعی ملازمه داره، حسن عقلی
با وجوب شرعی ملازمه داره، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع. این همان بحث تکلیفه، همان بحث استحقاقه، دیگه به فعلیت کار نداریم. و عدم ترتب العقاب علی مخالفته، خب یه دلیل شرعی بیاییم بدیم چه آقا مخالفت با حکم مثلا عقل عقاب آور نیست. با این نمیتونیم در قاعده ملازمه ما تأثیر بذاریم، چون ملازمه اصلا به فعلیت عقاب کار نداره. ممکنه در فعلیت عقاب دلیل نقلی مؤثر باشه، اما در تکلیف با هم ملازمه داشته باشن. پس این که عقاب مترتب نمیشه بر مخالفت حکم عقلی، لا ینافی ثبوته، این منافات با ثبوت این ملازمه نداره، یا لا ینافی ثبوت الحکم، ممکنه حکمی ثابت بشه اما چون حکم از راه عقل ثابت شده عقاب فعلیت نیابد. آخه میشه یه چیزی حرام باشه عقاب نداشته باشیم؟ میگه بله، اینا دوتا عالم استحقاق عالم فعلیت جدایند. چه ما فی الزهار حیث و قیله، در یک قولی گفته شده چه انهو محرمون معفوونن، حرامیست که عفو شده، یعنی از لحاظ تکلیف مستحق عقابی حرمت اومده لاچن عقاب نمیشه، فعلیت عقاب نداره. و چما فی العزم علی المعصیه، نیت بر معصیت هم اینطوریست، البته علی احتماله. بله مثل بحث براءت اخباری ها معترف باشن که اگر ما فعلیت رو نفی کنیم استحقاقم نفی میشه، یعنی اگر جایی اومدیم گفتیم که حکم عقل فعلیت عقاب نداره پس استحقاق عقابم نداره، این ملازمه رو قبول کردیم، اون موقع بله، اون موقع بشی میتونیم از این آیه استفاده کنیم. نعم لو فرزه هناچه ایزن اجماعون، اگر در بحث ملازمه هم اجماعی ما داشته باشیم، الا انه لو انتفت فعلیه انتفل استحقاق، اون وقت چه بعضیا گفتن چه ما یظهر من بعض ما فرعوا الا تلک المساله، بعضیا چه فروعاتی چه بر این مساله آوردن از کلماتشون این استفاده میشه، اون وقت لجازت تمسک بها هناچ، به آیه میشه تمسک در اونجا. آیه میگه ما عقاب نمی کنیم، پس اگر عقاب نمی کنیم، آیه میگه ما عقاب نمی کنیم دلیل نقلی داشته باشیم عقاب نمی کنیم، پس استحقاق ندارد. خب استحقاق ندارد پس قاعده ملازمه هم میتونیم بگیم درست نیست. ول انصاف، در هر حال ببینید این بحث میرزای قمی فاضل تونی و شیخ انصاری بحثی بود بین پارانتز. در هر حال این آیه به نظر مرحوم شیخ ربطی به عقاب به اخروی نداره، چون فرض فاضل تونی و میرزای گمی شیخ در جاییست که عقاب اخروی مربوط باشه این بحثا مربوط میشه، اما چون آیه رو مرحوم شیخ مربوط به بلاهای دنیا میدونه برای امتهای سابقه، پس هیچ ربطی به براءت نداره. ولی انصافا ان الايه لا دلاله لها على المطلب في المقامين، نه در براءت نه در ملازمه، چون بحث آیه مربوط به عذاب اخروی نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.